ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
امروز آخرین مهلت 20 روزه رئیس جمهور برای آزادسازی سواحل. آزادسازی سواحل شمال در مسیر پایان، در جنوب کارها کندتر پیش می رود.
کاهش 28% مبتلایان روزانه کرونا در مدت یک هفته، روند جان باختگان همچنان صعود است.
و ادامه تنش‌ها درباره اوکراین میان غرب و روسیه. آمریکا یک اسکادران F-35 در آلمان مستقر کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. مردم ایران سلام، صبحتون بخیر. من گرجی به همراه همکارم خانم برمکی خبرهای بامدادی امروز را از رادیو ایران تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم.
امروز آخرین مهلت 20 روزه رئیس جمهور برای آزادسازی 60 متری سواحل است. آخرین گزارش‌ها نشان می‌دهد آزادسازی سواحل شمال در مسیر پایان، اما در جنوب آزادسازی‌ها کندتر است. استاندار مازندران می‌گوید تاکنون 99% حریم سواحل مازندران آزاد شده و فقط 1% باقی مانده است. ستاد کل نیروهای مسلح هم در بیانیه اعلام کرد عقب نشینی 60 متری نیروهای مسلح از سواحل استان‌های شمالی کشور عملیاتی شده است.
واکسن ضد اومیکرون برکت هفته آینده وارد فاز بالینی می شود. این خبر را معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اعلام کرده و افزوده این نوع واکسن در مطالعات نشان داده که می تواند در برابر ویروس اومیکرون حفاظت خوبی ایجاد کند که در صورت اثبات این اثر بخشی تولید انبوه آن آغاز خواهد شد. آقای پناهی همچنین درباره میزان تزریق دوز سوم کرونا گفت تاکنون 30 میلیون نفر از جمعیت کشورمان هر سه دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. به افزود اثرگذاری هر دوز واکسن به طور متوسط در یک دوره 4 ماهه از بین می رود. بنابراین کسانی که بیش از 4 ماه از تاریخ آخرین تزریق واکسن آنها گذشته است باید در اسرع وقت برای تزریق دوز بعدی اقدام کنند.
واکسن خاص اومیکرون رو که برکت فرموله کرده ما هفته آینده انشالله وارد مطالعه بالینی میشه، یعنی ما مجوز اخلاق رو انشالله شنبه براشون صادر میکنیم که توی مطالعات انیمالی نشون داده که میتونه حفاظت خوبی در برابر ویروس اومیکرون ایجاد کنه. ولی ما علاوه بر این ویژه ما پاستوکوواک رو داریم، پاستوکوواک پلاس رو داریم و خود واکسن برکت رو داریم که اینها می توانند توی فازهای مختلف، یعنی برای فاز یادآوری مورد استفاده قرار بگیرند. ما خوشبختانه اوریج بالای 90%، یعنی بالای 90% واکسیناسیون تو کشور ما قابل قبوله که 70% دوز اول شده، بالای 60% دوز دومه و چیز حدود 30 میلیون الان دوز سوم یا دوز یادآور تزریق شده. البته این کفایت نمی کند، اشاره کردم هر کسی که دوز دوم رو دریافت کرده باشد و 3 ماه ازش گذشته باشد حتما باید این دوز یادآور رو باید دریافت کنه، چون اشاره کردم میزان آنتی‌بادی هایی که به دنبال واکسیناسیون ایجاد میشود متاسفانه بیشتر از 3-4 ماه دوام نمیاره.
داده های وزارت بهداشت نشان می دهد در هفته‌ای که گذشت تعداد مبتلایان کاهش 28% داشته، اما شمار جانباختگان کرونا در مقایسه با 2 هفته قبل حدود 80% بیشتر شده. کارشناسان وزارت بهداشت بار دیگر تاکید کردند تنها راه مهار سویه اومیکرون تزریق دوز سوم واکسن و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی است. وزیر بهداشت هم گفت در 2 هفته آینده همه‌گیری کرونا در موج ششم به اوج خودش می‌رسد و لازم است تا مردم رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی را افزایش دهند. آقای عین‌اللهی همچنین با بیانی که 90% کودکان گروه سنی 12 تا 18 سال واکسن کرونا را دریافت کردند گفت چون اومیکرون همکنون کودکان بیشتری را درگیر کرده، از هموطنان می‌خواهند تزریق واکسن به کودکان بالای 5 سال را جدی بگیرند. بنابر اعلام وزارت بهداشت، مجموع واکسن‌های تزریق شده کورونا به بیش از 138,300,000 دوز رسیده است.
شمار مبتلایان به کرونا در جهان از 420 میلیون نفر گذشت. در شبانه روز گذشته در آلمان بیش از 227 هزار نفر به کرونا مبتلا شدند که از نظر تعداد مبتلایان در صدر قرار دارند. در همین مدت آمریکا با 2200 نفر بیشترین فوتی‌های روزانه کرونایی را ثبت کرد. شمار فوتی‌های کرونا در برزیل هم که محدودیت‌های کرونایی همچنان در آن جدی اعمال نمی‌شود، با بیش از 1100 فوتی جدید پس از آمریکا در رده دوم قرار دارد. همزمان بسیاری از کشورهای اروپایی اعلام کردند با وجود آمار بالای فوتی‌ها و به ویژه همه‌گیری شدید اومیکرون قصد دارند محدودیت‌های کرونایی را لغو کنند، تصمیمی که با انتقاد کارشناسان بهداشتی همراه شده. در شبانه روز گذشته در اسپانیا 360 نفر و در ایتالیا هم 320 نفر بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند. اوضاع کرونایی در روسیه هم با حدود 800 فوتی جدید همچنان وخیم است.
افزایش 7% ذخایر و فرآورده‌های خونی کشور در شرایط کرونایی. با وجود اینکه در دوران شیوع کرونا بیشتر کشورهای جهان با مشکل ذخایر خونی مواجه شدند، در ایران به همت اهدا کنندگان خون مشکلی در این زمینه به وجود نیامده. توضیحات آقای صداقت، معاون فناوری سازمان انتقال خون کشور.
ما یک شبکه ملی خونرسانی در کشور داریم که این ناوگان در هر استانی که کمبودی وجود داشت سعی میکرد که از همه ذخایر در کل کشور استفاده کنه. دوم این که سعی کردیم علممون رو به روز نگه داریم در خصوص بیماری کرونا و هیچ گونه تغییری در استانداردهای ملی کشورمون در بحث اهدای خون انجام ندادیم. پایگاه های اهدای خون رو از نظر پروتکل های بهداشتی مبارزه با بیماری کووید مجهز کردیم. امن‌ترین مکان ها رو از نظر پیشگیری از گسترش کووید درست کردیم و اما مهمتر از همه سرمایه های اجتماعی ما بودن. مردم نودوست، مردم همیشه همراه، مردم همیشه متعهد، مردم همیشه متعصب که به فراخوان‌های ما پاسخ مثبت دادند، به طوری که ما الان در کل کشور 10 ماه اول امسال خوشبختانه حدود 7% نسبت به 10 ماه سال گذشته رشد تأمین ذخایر رو داشتیم و این افتخار بزرگیه برای جمهوری اسلامی ایران، به طوری که ما در 3 هفته گذشته یک وبینار بین المللی داشتیم در سازمان با درخواست انجمن آسیایی انتقال خون و حمایت سازمان جهانی بهداشت که حدود 60 کشور شرکت کردند در این وبینار که تجربه ما رو در تامین خون مورد نیاز بیماران کشورمون، تامین 100% داوطلبانه، تامین 100% بدون چشم داشت به اشتراک بذارن.
سقف تسهیلات ودیعه مسکن رعایت شده. اگر نارضایتی وجود دارد به علت ثبت نام بیش از حد است. مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی میگوید از ابتدای سال تا به امروز 8700 میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن به مردم پرداخت شده و 1300 میلیارد تومان هم در دست اقدام برای پرداخت است. به گفته خانم دانشمندی جمع این دو مبلغ 10000 میلیارد تومان است و ستاد کرونا هم مقرر کرده بود که بانک‌ها تا سقف 10000 میلیارد تومان تسهیلات ودیعه اجاره مسکن پرداخت کنند. مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی افسود قرار بود ثبت نام متقاضیان بر اساس این سقف انجام شود، اما بیش از 2 برابر سهمیه‌ای که ستاد کرونا تعیین کرده، یعنی به میزان 23 هزار میلیارد تومان ثبت نام انجام شده. بنابراین بدیهی است که عده‌ای موفق به دریافت وام نشده و ناراضی هستند.
قیمت مسکن کاهش یافته، مرکز آماری و سایت‌ها تنش ایجاد نکنند. این را رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفته. آخرین گزارش بانک مرکزی از وضع مسکن در تهران در دیما حکایت از افزایش 1% قیمت نسبت به آذر ماه دارد، اما قیمت‌های پیشنهادی در سکوهای اینترنتی خیلی بیشتر از این رقم ها افزایش یافته. با این وجود رئیس اتحادیه مشاوران املاک میگوید بازار مسکن روند نزولی دارد و فقط در 2 هفته گذشته 0.5% کاهش یافته است. آقای قلی خسروی اضافه کرده اگر سایت های فروش مسکن، مراکز آماری و برخی غیر کارشناسا باعث ایجاد تلاطم و تشنج نشوند، انتظار افت بیشتر قیمت خانه نیز وجود دارد. به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک، متوسط قیمت مسکن در تهران طبق آمار رسمی حدوداً متری 32 میلیون تومان است، اما میانگین قیمت‌های پیشنهادی در سایت‌های فروش بیش از 50 میلیون تومان است.
تا چند روز آینده پرداخت تسهیلات 200 میلیون تومانی به متقاضیان مسکن روستایی آغاز می شود و سرعت اجرای نوسازی افزایش می یابد. معاون مسکن شهری بنیاد مسکن با اعلام این خبر گفت 2,500,000 واحد مسکونی فرسوده روستایی تا سال 1410 نوسازی می شوند. حمیدرضا سهرابی افسود قرار است با همکاری بنیاد مستضعفان برای خانواده های محروم و دارای 2 معلول مسکن ساخته شود که تاکنون 20,000 خانوار معرفی شدند. او میگوید در طرح نهضت ملی مسکن که دولت در دست ساخت دارد، بنیاد مسکن اقدام به ساخت واحدهای مسکونی در شهرهای زیر 100,000 نفر و روستاها میکند که مدت زمان ساخت هر واحد 18 ماه تا 2 سال است.
سرپرست معاونت اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت از چهارشنبه 27 بهمن سامانه مشاغل خانگی حدود 500 نوع مجوز صادر میکند که این تعداد به دستگاه‌های مختلف مربوط است، اما ستاد آن در وزارت تعاون است. آقای کریمی بیرانوند در گفتگو با رسانه ملی افزود مدت صدور این مجوزها 3 روزه شده و بیشتر مجوزهای مربوط به مشاغل خانگی حتی آنی هم شده است.
یک ستاد ویژه برای همین وصل شدن درگاه های مجوزدهی وزارت تعاون به درگاه جی فور بی و پر کردن این کاربرک ها، یک ستاد ویژه تشکیل شده طی همین چند هفته اخیر و کار خودش رو شروع کرده. تک تک مجوزها رو در تک تک سازمان ها و معاونت ها و اقمار داره بررسی میکنه که این اتصال اتفاق بیفته. 2 تا نکته خیلی خوب توی همین مدت که واقعا شروع کننده این جریان در دولت 13 وزارت تعاون بود، ما تقریبا حدود 4 ماه پیش مجوز آموزشگاه های آزاد فنی حرفه‌ای رو 3 روزه کردیم. مجوزهایی که قبل از این اتفاق گاهن تا 8 ماه، 9 ماه و 1 سال طول میکشید فرد متقاضی بتونه دریافت کنه، الان 3 روزه شده و توی همین مدت چند ماه اخیری که 3 روزه شده حدود 4,000 مجوز صادر شده. برای مشاغل خانگی هم سامانه مشاغل خانگی تقریبا حدود 500 نوع مجوز داره صادر میکنه که این 500 نوع مجوز مربوط به دستگاه‌های مختلفن، اینها هم 3 روزه شد.
بزرگترین پالایشگاه ژاپن هم در صف خریداران نفت ایران. مدیرعامل این پالایشگاه میگوید این شرکت به دنبال از سرگیری واردات نفت از ایران است. تسوتومو سوگیموری گفت پس از فراهم شدن شرایط از سرگیری واردات نفت از ایران 2 تا 3 ماه طول خواهد کشید که این شرکت بتواند واردات نفت از کشورمان را آغاز کند، زیرا باید در زمینه بیمه و کشتیرانی اقداماتی را در دستور کار قرار دهد. اخیراً طرف‌های کره‌ای هم از تمایل خود برای از سرگیری خرید نفت از کشورمان خبر دادند و گفته می‌شود طی روزهای گذشته گفتگوهایی نیز در این زمینه بین 2 کشور انجام شده است.
ادامه تعلل انگلیس برای پرداخت بدهی 400 میلیون پوندیش به ایران. انگلیس پس از حدود 0.5 قرن از لغو یک طرفه قراردادی که پول آن را پیشاپیش دریافت کرده بود، محکوم به پرداخت 400 میلیون پوند به ایران شده، اما حالا میگوید به دنبال یافتن راهی برای باز پرداخت این بدهی است. همکارم از لندن گزارش می‌دهد.
سالی دیگر بر بدهی حدود 400 میلیون پوندی انگلیس به ایران گذشت. پولی که حدود 0.5 قرن پیش شاه ایران بابت خرید 2300 تانک چیفتن و نفربر زرهی به انگلیس پرداخت. اما با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، انگلیس با اینکه تمام و کمال پول این جنگ افسارها را دریافت کرده بود، نه تانک‌ها و نفربرهای زرهی را به ایران تحویل داد و نه حاضر شد پول ایران را پس دهد. دانکن کمپل، پژوهشگر:
دولت بریتانیا از همان آغاز قصد نداشت مطالبات ایران رو پرداخت کنه و با سیاست کش دادن ماجرا تلاش میکنه موضوع به فراموشی سپرده بشه.
معامله ای که اسناد بعدن افشا شده نشان داد شاپور ریپورتر برجسته ترین افسر اطلاعاتی سازمان جاسوسی خارجی انگلیس MI6 در امور ایران عامل آن بوده که موجب شده با انعقاد بزرگترین معامله تسلیحاتی آن زمان ضمن جلوگیری از ورشکستگی شرکت جنگ افسارسازی انگلیس کمک شایانی به اقتصاد دوچار رکود آن زمان انگلیس کند. خود او نیز علاوه بر پاداش نقدی به پاس خدماتش از ملکه انگلیس لقب سر دریافت کرد. امتناع انگلیس از پرداخت بدهی خود به ایران به رغم پیگیری‌ها مسئولان کشورمان را بران داشت از سال 1368 شکایت حقوقی را در دادگاه‌های بین‌المللی از جمله در فرانسه و دادگاه بین‌المللی لاهه پیگیری کنند. پرونده آنقدر شفاف بود که در همه موارد و به رغم تلاش‌های انگلیس رأی به نفع ایران صادر شود. با گذشت سالها از آرای دادگاه‌های بین‌المللی و تجدید نظر همچنان انگلیس بدهی خود را به ایران نپرداخته، موضوعی که به گفته معاون وزیر خارجه کشورمان در سفر اخیر به لندن بخش قابل توجهی از گفتگوهای 5 ساعته با مقامات انگلیس به آن اختصاص یافت. علی باقری کنی معاون سیاسی وزیر امور خارجه:
ما قبلا در مورد اصل بدهی و میزان بدهی به توافق رسیدیم، اما مسئله‌ای که الان به تأخیر انداخته پرداخت بدهی رو توسط دولت انگلیس، موضوع نحوه پرداخت این بدهی هست که پیشنهادهای مختلفی مطرح شده، ولی هر کدوم از این پیشنهادهایی که تا الان مطرح شده اشکالاتی در اجرا متوجه اون هست. قرار شد در تعامل با نهادهای مالی و بانکی دو طرف این موضوع به طور جدی‌تر مورد پیگیری قرار بگیره.
به تازگی لیز تراس 20مین وزیر خارجه انگلیس در سالهای پس از این قرارداد با تکرار سخنان دیگر مقامات این کشور در سالهای اخیر تحریم‌های بانکی را علت نپرداختن این بدهی عنوان کرده. در حالی که جرمی هانت وزیر خارجه اسبق انگلیس از وجود چند راه برای پرداخت آن خبر داده بود. اکنون حتی برخی رسانه‌های انگلیسی از جمله دیلی میرور گزارش می‌دهند که این کشور برای تقویت روابط و خوشایند آمریکا تمایلی ندارد بدهی خود را به ایران بپردازد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
نظامیان صهیونیست بار دیگر به محله شیخ جراح در قدس اشغالی یورش بردند. فلسطینیان ساکن بیت المقدس دیشب برای همبستگی با اهالی محله شیخ جراح نماز عشا را در این محله به جا آوردند که نظامیان صهیونیست با حمله به محله تجمع به ضرب و شتم آنها پرداختند. امروز هم قرار است نماز جمعه با تجمع اهالی بیت المقدس در این محله برگزار شود. شنبه گذشته یکی از اعضای کنس رژیم صهیونیستی با برپای یک چادر در محله شیخ جراح به عنوان دفتر کاریش بار دیگر جرقه آتش را در بیت المقدس روشن کرده. به دنبال این اقدام حملات نظامیان و شهرک نشینان صهیونیست به ساکنان محله دوباره آغاز شد. رژیم صهیونیستی تلاش می‌کند با بیرون راندن ساکنان محله شیخ جراح و خراب کردن خانه‌های آنها به گسترش شهرک‌سازی در این منطقه بپردازد. اردیبهشت امسال این اقدام صهیونیست‌ها با واکنش گروه‌های فلسطینی به نبرد شمشیر قدس منجر شد و شکست سختی را برای اشغالگران رقم زد.
تنش‌ها درباره اوکراین میان غرب و روسیه در حال افزایش است. در حالی که روسیه اعلام کرده در حال کاهش نیرو از مرزهای نزدیک اوکراین است، اما آمریکا این را رد کرده است. مقامات بلندپایه آمریکا میگویند روسیه در روزهای اخیر 7000 نیروی دیگر به نزدیک مرز اوکراین فرستاده است. بایدن رئیس جمهور آمریکا باز هم مدعی شده احتمال حمله روسیه به اوکراین تا چند روز آینده زیاد است. پیش از این مقامات و رسانه‌های غربی گفته بودند که روسیه روز چهارشنبه گذشته به اوکراین حمله می‌کند. آمریکا در ادامه اقدامات تحریک‌آمیز یک اسکادران جنگنده‌های نسل پنجم F-35 متشکل از 18 تا 24 فروند جنگنده را در آلمان مستقر کرد. در پی افزایش تنش‌ها روسیه هم معاون سفیر آمریکا را در مسکو اخراج کرد. بایدن امروز با سران ناتو درباره اوکراین گفتگو می‌کند. نشست بامداد امروز شورای امنیت هم که درباره تحولات اوکراین تشکیل شده نه تنها به حل این موضوع کمک نکرد، بلکه تنش‌ها را بیش از گذشته افزایش داد.
پوشش سنگین‌تر رسانه‌ای و فضاسازی بیشتر روی بحران اوکراین تنها نتیجه نشست امروز شورای امنیت بود. دلیل اینکه وزیر خارجه امریکا از واشنگتن به نیویورک آمد و روی صندلی شورای امنیت نشست هم این بود. همان حرف‌های یک هفته گذشته بایدن را تکرار کرد. گفت روسیه برای حمله به اوکراین نقشه‌ها و زمان‌بندی‌های جدیدی دارد. در دوگانه جنگ و صلحی که تعریف کرد، روس‌ها تهدید شدند که اگر حمله کنند چنین می‌شود و چنان. و سوی دیپلماسی را تنها راهی خواند که به نتیجه می‌رسد. انگلیس هم با ادبیاتی بسیار مشابه امریکایی‌ها صحبت کرد. کپی برابر اصل. واشنگتن و لندن میگویند روسیه به دنبال بهانه است تا طی چند روز آینده به اوکراین حمله کند.
What the whole world can see. Russia.
از نگاه معاون وزیر خارجه انگلیس این الان چیزی است که دیگر همه دنیا میبیند. اما روسیه که از قضا رئیس دوره شورای امنیت است، همه این حرفها را تنش آفرینی در مسئله اوکراین خواند. حرفش این بود که نیروهای امریکایی از مرز دور شوند و اوکراین هم عضو ناتو نشود. غرب هم سلاح به اوکراین نفرستد تا قائل ختم شود. اوکراینی ها گفتند روسیه سلاح‌های سنگین را به سوی مرز روانه کرده. چینی ها هم که می دانند بعد از اوکراین دوباره نوبت بازگشایی پرونده تایوان است، گفتند انتشار اطلاعات نادرست به حل مسئله اوکراین کمک نمی کند. شکاف بزرگی در شورای امنیت شکل گرفته. کین رشته سر دراز دارد.
ای برترین پیامبر در میان پیامبران، تو شفیع ما در روز قیامتی، نور تو سراسر عالم را در بر گرفته و این روشنایی از میلاد توست که بر تمام کائنات تابیده. تو در غار حرا برای به جا آوردن حق عبادت با خدای کریم و کمک رسان خلوت گزیدی. جبریل امین با قرآن به نزد تو آمد تا برای دعوت به هدایت تبلیغ کننده باشی. ای بهترین بندگان، تو به سوی بارگاه قدس الهی با اکرام و حشمت کامل سیر کردی. صلوات خدا بر تو و بر خاندان پاکت با. استاد سعید حافظ، اجرا سال 2008 میلادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أفضل الرسل الكرام، يا أفضل الرسل الكرام، أنت الشفيع صلى الله عليه وسلم، أنت الشفيع لنا في يوم معادي، أنت الشفيع لنا يا سيدي يا رسول الله،
تستشفي علانا في يوم معادي.
صل وسلم وبارك عليه.
فضياك عم المشرقين، فضياك عم المشرقين بنوره منذ استنار الكون
للعالمين.
فضياك عم المشرقين بنوره منذ استنار الكون بحراء حقا كنت تخلو عابدا،
اللهم صل عليه.
بحراء حقا كنت تخلو عابدا ربا كريما واسعا وأتاك جبريل الأمين مبلغا قرآن ربك داعيا لرشادي، وأتاك جبريل الأمين مبلغا قرآن ربك داعيا لرشاد، وإلى رحاب القدس سرت مكرما سيدي يا رسول الله، وإلى رحاب القدس سرت مكرما وإلى رحاب القدس سرت مكرما وعرجت يا أصحابك دليل الغازي.
اللهم صل على نور الحبيب. الله أكبر.
وإلى رحاب القدس سرت مكرما سيدي يا رسول الله، وإلى رحاب القدس سرت مكرما وإلى رحاب القدس سرت مكرما وعرجت يصحبك الدليل الهادي اللهم صل وسلم وبارك عليه.
دوستان عزیز شنونده و خواهران و برادران ایمانی، همچنان افتخار داریم از تهران جام جم پخش شبکه قرآن در خدمت شما عزیزان باشیم. دعوتتون میکنم شنونده تلاوتی باشید با صدای